قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم واقصد في مشيك. فقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اليمين والشمال مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة. برای سلامتی و تأجیل در فرج مولای من حضرت بقیت الله روحی له الفدا و ارواح العالمین و نثار ارواح مطهر همه شهدای راه حق و فضیلت، گذشتگان خودتون و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب شام اربعین ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت است و سومین شب از این محفل مقدسی که در جمع شما عزیزان بزرگوار شیعه، که باید گفت به حق اونهایی که در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت قدم برمی‌دارند، شایستگی دارند که این نام مقدس شیعه را همراه با مکتب تشیع همزمان در اختیار داشته باشند. به امید آن روزی که انشاءالله اسلام بتواند در تمامی جوامع بشری اونچنان که شایسته است مطرح بشه و خداوند اونهایی که سلب امنیت و آسایش از جوامع شیعه در دنیا کرده اند، مخصوصا کشورهایی مثل عراق و حتی افغانستان، پاکستان و جاهای دیگر رو در معرض آسیب‌های جدی قرار دادند، انشاءالله خدا همه دشمنان اسلام رو در همه این کشورها ریشه‌کن کنه و زمینه رو برای اجرای عدالت اجتماعی فراهم بفرماید. بحثی را که ما در این دو شب دنبال کردیم در ارتباط با مسئله اربعین و چهره شناسی بود از دوست و دشمن، و اینکه ما در طول این مسیری که از کربلا تا شام و از شام تا مدینه طی شد میخوایم ببینیم چه حوادثی اتفاق افتاد و چه مسائلی رو میشود مشخص دید. در بحث امشب من اجازه میخوام اول یه برخورد کوتاهی داشته باشیم با کل مسئله رفتار اجتماعی در نظر و دیدگاه اسلام. مردم در جامعه معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند. یک دسته را اصطلاحاً باید گفت تندرو، یک عده را باید گفت کندرو و کسانی که معمولاً با سیاست‌های آرام جلو رفتن و در واقع کوتاهی و اهمال و سازشکاری زندگی کردن بیشتر همراهند. یه گروه داریم که اینها در حد اعتدالند، نه افراطی هم نه تفریطی، نه تند میرن نه کند، حد وسط رو میگیرن و هر جایی که میخواهند برخوردی داشته باشند دنبال این هستند که ببینن کدام جهت عاقلانه تر، منطقی تر و سالم تره، همون طرف میرن. اگه از شما سوال کردن چطور میتونه آدم بفهمد توی یه جامعه که کدام گروه واقعا تندرو هستند و نباید به اونها ملحق شد، یا کدام گروه هستند که اینها اگر آدم بهشون پیوست به جایی نمیرسه و سالهای سال باید منتظر بمانه تا به نتیجه ای برسد، از کجا بفهمم که حد وسط در جامعه کجاست؟ آیا میشه مرزی معین کرد؟ جواب این قضیه رو من با یک جمله کوتاه که در ترجمه و واژه شناسی کلمه عقل بیان شده توضیح میدم. اگر از شما بپرسن عقل یعنی چه جوابی میدید؟ شاید جواب میدید یعنی چیزی که انسان به وسیله او خوب و بد را تشخیص میدهد. خب ممکنه این جواب قشنگ باشه اما کامل نیست. جواب اگر بخواییم جواب قاطع و کامل باشه باید واژه رو بشناسیم. در تعریف واژه عقل میگن العقل اقال من الجهل. عرب بعضی وقتها به خاطر سرعت گفتن یک حرف را جوری تلفظ میکنه که ماها اشتباه متوجه میشیم. بعضی ها میگن چپیه و ارگال، هم چپیش غلطه هم ارگالش، چون چپیه است ف به جای پ ف هست و ارگالم نیست اقاله، اون چیزی که عرب میندازه روی سرش مثل دستمال و روسری چپیه است. حالا بعضی ها شکلهای مختلف هم دارن، اگر شما نگاه کنید مخصوصا در عربستان سعودی انواع این چپیه ها رو میبینید، بعضی سفید یک دسته، بعضی هاش خانه خانه است، بعضی مشکی و سفیده. این نوع موقعیت های اجتماعیشون معینش میکنه که چجور روسری روی سرشون بندازن. اون چپیه است. یه نواری هست که مشکیه و حالت بافته داره و دوتا آویزن دنبالشه مثل چیزی که افسر روی شانش میندازه، اینو میندازه روی اون دستمال. عرب به اون گیتان بسته شده یا نوار بافته میگه اقال. اصلش چیه؟ عین و قاف الف و لام، اقاله. سری که میگه اگال. شما خیال میکنید میگه ارگال، فارسی وقتی بلد نیست بگه میگه ارگال، از این لغت رو چکار میکنه؟ خرابش میکنه. حالا چرا به این میگن اقال؟ یه مرحله باید بریم عقبتر. خودش معنا میکنه علی عرب، میگه اقال من الجهل. میگیم خب هنوز نفهمیدیم بالاخره این اقال یعنی چه، بیانش میکنه. نه اینکه اینا تو بیابان بیشتر رفت و آمد میکردن، بهترین وسیله حمل و نقل در بیابان چی بوده؟ شتر. درسته که غذای کمی بخواد، آب نیاز چندانی نداشته باشه و به قول خودمون کم مصرف باشه، به قول امروزی ها هم کار زیاد بکند و هم مصرف کم داشته باشه. غذاش گیاه و مخصوصا حتی خار بیابان که همه جا هست. آبم یه مقداری میخوره، یه مقداری هم ایشون یه ظرفیت جدا دارن، یک معده جدا خدا بهشون داده، یه کمی آبم میخورن و لذا تا شش شبان روز اگر شطور نه غذا گیرش بیاد و نه آب، بعضی وقتا میتونه زنده بماند. غذای خودش از کوهانش تأمین میکنه و آبش از معده دوم کمک میگیره. عرب برای که نخواد بار حمل بکنه به عنوان مواد غذایی شطور، در یه منزلگاه که میرسه یه تکه تناب داره، زانو یا دست شطور رو تا میکنه، با این تناب یه دور میزنه، یه گره میزنه. این زمان بسته با دو تا پا و یه دونه دست رهاش میکنه و میره دنبال کار خودش که استراحت کنه، یه مقداری هم شطور بگرده، شکمش رو سیر کنه که میخواد دوباره مسیر طولانی ببردش، این غذاشو خورده باشه. چون یکی از دستاشو میبندن نمیتونه راه طولانی بره، زود پیداش میکنن، توی محدوده یه کوچکی این حرکت میکنه، در ضمن با دو تا دست و با دو تا پا و یه دستم میتونه راه بره، دیگه عادت کرده. یعنی اگر اون یه دستش هم باز نکنن بازم راحته. عرب به اون تنابی که به دست این شطور میبنده برای اینکه جلو سرعتش رو بگیرد میگه اقال. یه نه سرعت رو میگیره نمیذاره تون برود، میگه این بازدارنده است. این نواری هم که رو سرش میندازه برای اینه که اگه رو سری خالی باشه روی سرش، یه باد که بیاد بله رو سریشو میبره، یا اگر بخواد همینطور بره یه لیز میخوره از روی سرش و میفته. اما وقتی این اقال رو میذاره روش، باعث میشه که اون رو سری روی سرش بمانه. نگهدارنده چیه؟ روسریه. پس بهش میگه اقال. حالا معنا میکنیم، میگیم العقل اقال من الجهل. عقل نگهدارنده انسان از جهله. آدم میخواد یه کارایی رو بکنه، عقلش میگه نکن، چون این کار عاقلانه نیست، درست نیست. وقتی میگیم این کار عاقلانه نیست یعنی به ضررته، نباید انجام بدی. یه کارهایی رو نمیخواد انجام بده، میگه نمیخوام انجام بدم، میگه به نفعته، انجام بده. مثلا فرض کنید شما میگید که خوب من همه پولامو بدم به همسایه‌مون. عقل میگه چه؟ میگه این کارو بکن یا نکن. یه بنده خدایی تو بیابان بود، آدم خیلی زرنگی بود، معمولا همینطورن. یه نفری آمد از اینایی که میاد گدایی میکنه. سمج بود، ای اصرار که یه کمکی به من بکن. خستش کرد این بیچاره رو. در اومد گفت شیطانه میگه که یک چماق بردارم بزنم تو سرت بکشمت، از بس اذیتم کرد. گفت نه، شیطان بعد میگه، خیلی اشتباه میکنه، عقل اجازه نمیده شما حرف شیطانو گوش بدید، نکنه یه وقت فریبشو بخورید. این بدجنس خیلی بدجنسی بلده، بی خود گفته که یه چماق بزن تو سر من، منو بکش. گفت پس برو. این مقداری که رفت صدای زد، گفت شیطان میگه که دوتا از این گوسفندای پرواری من بدم به تو. گفت بدجنس با همه بیعقلیش که حرفای درست هم میزنه. یعنی شیطان اگه میگه گوسفند به من بده درست میگه، اما اگه میگه یه چماق تو سر تو بزنم اشتباه میگه. عقل میگه کار خوب را بکن اگر با من جور در میاد. یعنی عقل در حقیقت غالب همه خوبی ها و جهل غالب تمام بدی ها. هر کاری آدم میخواد بکند باید بریزدش تو قالب عقل. اگه دید کاملا جا افتاد تو قالب عقل باید انجامش داد. و معمولا آدم میفهمه کدوم کار بده و کدوم کار خوبه، چون فطرت انسان در شناخت خوبی ها و بدی ها چیه؟ خیلی قویه. انسان میفهمه که صفات خوب یعنی راستگویی، خدمت کردن به دیگران، حقیقت را دنبال کردن، پیروی از پاکیزه ها کردن، غذای سالم خوردن. اینا چیزایی که خود به خود آدم میفهمه. سوال دوممون یه مقدار حساس تره. آیا عقل اونه که ما داریم؟ و اگر چیزی با عقل من جور در آمد همونو باید انجام بدم یا چیز دیگری؟ یه جواب قرآنی اول من میدم بعد وارد بحثمون میشیم. این دو سه تا سوالو مخصوصا طرح کردم که ذهنیت پیدا کنید خیلی حرف دقیق بحث امشب انشاءالله. موقعیت رو میخوام دقیق در ذهنتون تصویر کنید. قرآن مجید میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. ببینید دیگه صریح قرآنه. قتال به معنای جنگ و کارزاره. میگه ما جنگ و کارزار رو براتون نوشتیم که اگر کسی خواست آزاد زندگی کنه، شادابی و عزت و افتخار یک انسان چیه؟ در پناه شمشیر به دست میاد. به فرموده امیرالمومنین، عزت یه جامعه در پناه شمشیری است که میزنه. نوشته شده بر شما جنگ با دشمن و هو کره لکم، بدتون میاد. تا اسم جنگ میاد همه میگن آقا بل کن، حرف نزن، به همون کن، جنگ بد چیزیه. بله، چند نفر از شما از جنگ خوشتون میاد؟ میتونید بگید آقا ما از جنگ خوشمون میاد چون کشتار داره، خسارت مالی داره، آوارگی داره، ناراحتی داره، مریضی داره، گرفتاری دارد. میتونید بگید ما از جنگ خوشمون میاد؟ معمولا وقتی اسم جنگ میاد همه چیکار میکنن؟ 14 تا گره تو پیشونی خودشون میذارن، دو سه تا هم امانت از بغل دستیشون میذارن، بهش گره میزنن که اخمشون رو تهم میکنن. آقا دیگه از جنگ حرف نزن، حالمون از اسم جنگ داره به هم میخوره. خدا میفرماید که اما همین جنگ برای شما مردم دو تا جلوه میتونه داشته باشد. یکی برای اونها که از جنگ میخوان عزت به دست بیارن، یکی اونهایی که از جنگ میخوان ذلیل بودنش رو دنبال کنن. اونی که دنبال عزت هست از جنگ بدش نمیاد. به تعبیری میتونیم بگیم امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام، حتی امام حسین، اینا از جنگ فرار میکردن بدشون میامد؟ نه، با تمام قدرت و وجودشون اینا دنبال میکردن مسئله را و میگفتن که ما حاضریم به جنگیم، حاضر میشدن به جنگ، اما نه برای این که از کشتارش خوششون بیاد. نه، خدا میفرماید عسا، خوب دقت کنید تشخیص مردم و اصل واقعه را، خدا میفرماید عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. شما از جنگ بدتون میاد، گاهی چیزاست شما بدتون میاد، به نفعتونه، خیر شما درشه، برای شما نفع دارد. چرا؟ برای اینکه آدمی که حاضر شد تو میدان جنگ واقع بشه، جان بده ولی زیر بار ذلت نرود، این جنگ میشه براش عزت، آبرو، عظمت، ارزش، مقام و شخصیت. همون چیزی که عبیدالله ابن زیاد خبیث نفهمید و به زینب سلام الله علیها وقتی گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، جنگی که به وجود آمد و باعث شد برادرت کشته بشه تو چطور دیدی؟ حضرت زینب نگفتن بسیار بد بود چون ما عزیزانمون از دست دادیم، فرمودن ما رأیت الا جمیلا، یعنی اون جنگی که ما درش وارد شدیم برای ما جز زیبایی هیچ چیز دیگری درش نبود، عزت ما بود، شرافت ما بود، نشون داد که ما حاضریم جان بدیم اما زیر بار ننگ یزید و ذلت زندگی با یزید نریم. حیات من الذله، این جنگیه که عزت برای ما آورد. بعد فرمودند خدای را شکر میکنیم که لباس شهادت را بر تن ما پوشانید و دشمنان ما یعنی یزید و دارالعیش را چکار کرد؟ خوار و ذلیل کرد. عبیدالله با شنیدن این کلام بدنش لرزید. چی بگه؟ میخواست دل زینب رو بسوزاند و زینب رو وادار کنه که حالا شروع کنه گریه کردن، حسینم رو کشتن، عباسم رو کشتن، بچه هم رو کشتن، پس برای ما بد بود، بد بگه. عکسش رو شنید، بدبخت و خیال میکنی کشته شدن در راه خدا کم مقامیه؟ نه، که به همه کس نمیدن. ما عزت به دست آوردیم که زیر بار شخصی مثل تو نرفتیم. خود امام حسین مگه نمی فرموید مثلی لا یبایع مثله، مثل من امام حسین هرگز بیعت با مثل یزید نخواهد کرد ولو به قیمت کشته شدن باش. بله، مگه نفرمون الا و ان الدعی و ابن الدعی قد رکبنی بین اثنتین بین فلت و بله احیحات من نفله. فرمود آگاه باشید، دعی یه تعبیر کناییه، یعنی زنازاده، یعنی آدمی که مادرش طبیعی بچه به دنیا نیورده، دنبال بیبندباری و بیعفتی بوده. و ابندعی یعنی خودش تنها هم زنازاده نبود، یزید، معاویه هم که باباش بود اونم زنازاده بود، یعنی امام حسین علیه السلام با این تعبیر ثابت کردن که هم یزید حرامزاده است هم معاویه. قد رکبنی، منو قرار داده بین اثنتین، بین دو چیز، بین سلح، این که من کشته بشم در خاک و خون خودم بغلطم، و زله، یا برم دست بدم و با یزید بیعت کنم. حیحات من نزله، من زیر بار نمیرم، حاضرم کشته بشم اما حاضر نیستم بیعت با یزید بکنم. معلوم میشه اون جنگی که بر ما نوشته شده و بعضی ها میگن چرا باید بریم به جنگیم، بدنهامون ضربه میخوره، تکمه میخوریم، اذیت میشیم، ناراحتی برای ما هست، و خدا میفرماید یکن تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. خیلی حرف عجیبی است. میفرماید فکر نکنید وقتی میدان جنگ برپا شد دشمنان شما راحت میرن یه گوشه میگیرن میخوابن، نه، فانهم یعلمون، اونم رنج میبرن، صدمه میخورن، کما تعلمون، همونطور که شما صدمه میخورید. فرقش در کجاست؟ و ترجون من الله، شما از خدا یه امیدهایی دارید در جنگ مالا یرزون که اونا هیچ امیدی بهش ندارن. یعنی شما یه هدفی دارید، برای هدفتون دارید می جنگید، اونا چی دارن که برایش به جنگن؟ شما میگید ما برای خدا می جنگیم، بکشیم یا کشته شویم پیروزیم. یقتلون و یقتلون، بله؟ هر کدومش باشه پیروزی با شما. اونا میبینن اگه بکشن جهنمی هن، کشتن بشن همون وقتی که شمشیر تو سرشون میاد پایین صاف میبرندشون در جهنم. دزده گفته بود، اومده بود به خواب پسرش گفته بود تمام حرفایی که این آخوندهای روحانی روی منبر میزنند و دروغ. گفته بود چرا؟ گفته اون من از دیوار خونه که اومدم بیان پایین زدن من رو کشتن سام رفتم در جهنم، معطل نشده. این که میگن اینم عذاب قبر هست و فشار آب هست و این چیزا نیست، راست میگه. بعضیا بله تا شمشیر تو سرشون خورد دیگه معطلی ندارن، صاف ته جهنم هست. این المنافقین فی درک الاسفل من النار. دوزه نباید هم دیگه معطل عذاب بشه دیگه، این راش معلومه یک طرف. بعضی ها قیفن، اگه افتادن داخل جایی آرام آرام مثل مربا یا روغن یا چیزی که یه مقداری سفته آرام آرام باید از دهانه خروجی برن پایین. بعضی ها نراحت هم به محض اینکه افتاد مستقیم ته جهنمه. خدا می فرماید و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. شما ممکنه دوست داشتید که ای کاش از جنگ نبود و هیچ مسئله ای ما نداشتیم، هر کی میخواست هر چه دلش میخواست از مملکت ما میبرد و ما کاری به کار هم نداشتیم. بله، بعضی ها ممکنه اینطور فکر کنن که آخه به چه درد ما میخوره نفسی که به خاطرش ما رو میکشن و آخرش هم میبرن. عراقی ممکنه این فکر رو بکنند که مردشور نفتی رو ببره که تو کشور ما هست، ما روی نفت خوابیدیم، گیر خودمون که نمیاد هیچ، داریم جون نفت برای نفتی میدیم که دیگران دارن میبرن. ای کاش از اول ما نفت نداشتیم تا مثل بقیه کشورها کسی هم کاری بهمون نداشت. بله؟ نمیدونیم. ممکنه یک فردی که در یک کشوری مثل افغانستان زندگی میکنه بگه که آخه به چه درد ما میخوره این داشتن معدن یا نفت وقتی چیزی به ما نمیدن، بی خودی ما آواره بشیم، صدمه بخوریم، کشته بدیم، سر چی؟ بله، اگر انسان به دید منفی به زندگی نگاه کنه خیلی وقتها خوشش میاد که ای کاش اصلا جنگی در دنیا نبود. اگر جنگ نباشه ما هم خوشمونه، ولی جنگ زمانی نباید باشه که حقی از کسی ضایع نشه. اونجایی که داره حق کشی میشود، انسان اگر در برابر ظالم سکوت کرد و نشست، خودش هم ظالمه، باید حرکت کنه. اصلا شعار دین اسلام همینه که آدم در جامعه نباید فکر کنه که فقط آسایش من مطرح است. به قول شاعر میگه بنی آدم، که این شعر البته از کلام پیغمبر اسلام گرفتن و ساخته شده، میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. انسان وقتی توی جامعه زندگی میکنه که فقط خودش تنها مطرح نیست، باید ببینه یه بخشی از زندگیش زندگی پردیه که میره ازدواج میکند، بچه دار میشه، کسب و کار پیدا میکنه، درآمد داره، خرج میکند، عمری رو میگذرونه، بعدم از دنیا میره. چقدر انسان تالا از دنیا رفتن همشون اسمشون موند؟ بله؟ نه. خیلی هاشون مردن و نه اسمی از خوبیاشون موند نه از بدیاشون، خلاص شد رفتن. اما یه عده‌ای هم موندن که یا اسمشون در بهترین ها موند یا در بدترین ها. چنگیز خان مغول نامش تو تاریخ خیلی برده میشه، بله؟ در ازاش یه آدم هایی مثل حجاج، هارون رشید، اینا موندن تو تاریخ، هیتلر، بله؟ حتی چرا ما بریم سراغ اونا که دیگه حالا روشون سفید شد؟ یه صدامی رو داشتیم که روی چنگیز و هارون و هیتلر و حجاج و همه را سفید کرد، بله؟ خدا لعنتش کنه واقعا، چقدر جنایت. یه نمونه های کوچکی من عرض بکنم ببینید که دنیا دیده اینها رو به خودش. حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از کسانی است که دستور داد یه زندانی درست کردن، دیوارهای بسیار بلند که هیچ نردبانی نمیتونستن بذارن و ازش بیان این طرف، چهار تا دیوار دور یه زمین بزرگ. شیعه ها رو می آوردن نردبان میگذاشتن، می بردن بالای بام، طناب به بدنشون می بستن، می آوردنشون پایی توی این زندان رهاشون می کردن. در نداشت، در ورود و خروج نداشت. نانی که به اینا می دادن با خاک اره مخلوط می کردن یا خاکستر، از بالای بام می ریختن پایین که اینا برن نان و خاکستر رو بخورن، یا نان و خاک اره بخوره. میمردن دستور داده بود به هیچ وجه مسئولیتی ندارید، حق ندارید بدن این مرده رو از این زندان خارج کنید، بمانه تا بپوسن. خیلی معذرت میخوام، میخوام یه مقداری زمینه آماده بشه برای که اون حرفایی که درباره اربعین میخوام بزنم بمونه تو ذهنتون و باورتون بیاد مسئله چیه. دستشوی اجازه نداده بود درست کنن توی زندان، سخت نداشت، دیوار نداشت، زن و مرد لخت به رحمه. که شیعه های بنده خدا تو این زندان مجبور بودن پشتشون رو به هم بکنن، زن و مرد، زن و مرد تو یک محیط به رحمه، همه شیعه پشتشون رو میکردن به هم و اکثر مواقع چشمانشون بسته بود برای اینکه به بدن یک دیگه نگاه نکنن. خیلی سخته اون غذاشون، این جاشون، اون امکاناتشون، اون وضعیت. هر روز صبح وقتی میخواست بره نماز، یه اتاق درست کرده بود نزدیک همی زندان، میامد اینجا، یه کیس سفره چرمی پهن کرده بود، یه صندلی هم گذاشته بود، میگفت برید دو تا سه تا از این شیعه ها رو با تناب بکشید بالا بیارید، در مقابل چشمان من گردن بزنید. اینا که داشتن تو خاک و خون میغلطیدن، بالا پایین میپریدن، بلند میشد میامد دستاشو میزد تو خونهای اینا، میکشید به صورتش به جایی که میخواد وضو بگیره، بلند میشد میرد بایی میساد تو محراب نماز میخوند، مردم هم بشه خدا بکرد. این بود خلیفه مسلمونا. فکر نکنید شیعه مفتی به اینجا ها رسیده، فکر نکنید ساده به اینجا ما رسیدیم. شیعه اینقدر اذیت شد در طول تاریخ که حد نداره. این یک نمونهش. نمونه دومش از هارون براتون میگم. هارون الرشید یک کاخی ساخت، معروف شد به کاخ حمراء، بله، قصر الدم یا قصر الحمراء، کاخ خون. شیعه ها رو دستور میداد می آوردن دو تا شیعه رو پشت به پشت هم با تناب می بستن، ایستاده می گذاشتن، دورشون رو می ساختن. یه مأمور هم می گذاشت کنار اینا که اینقدر اینا باید بمونن تا بمیرن، ایستاده وسط دیوار به جای ستون. تمام کشته هایی که میخواستن بگذارن پد و هم دیگه تا این کاخ ساخته بشه، دستور داده بود شیعه ها رو سر میبریدن، سر شیعه رو میورد میذاش جای خشت و میساخت، با سر شیعه ساخت قصر را، بشین گفتن کاخ حمراء، کاخ خون. چقدر شیعه باید کشته بشه تا یه قصر ساخته میشه با این کیفیت؟ تصورشو بکنید چقدر شیعه کشته شد. جای خشتاش سر آدم باشد، جا ستوناشم دوتا آدم پشت به پشت هم بسته شده، اینا که جان میدادن بقیه یه سرشون هم میبستن، یعنی فقط سر بیرون بود تا بمیرن در حال ایستاده. خیلی سخته. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنوید شما، پوستشون کنده شد، آفتاب، سرما، ناراحتی، تا اینا بمیرن. اینم یکی شد. صدام رو من نمیتونم خیلی حرف بزنم، نه اصلا میتونه آدم فکرشو بکنه، نه میشه گفت که چه کرد. یک گوشه یک کوچکشو من میگم، خیلیشو بیان نمی کنم. خدا لعنتش کنه به آبروی امام. من یه تکیه تقریبا شاید یک تا دو نیم از یه فیلمی از جنایات صدام رو در عراق دیدم. خدا میدونه الان که میخوام بگم بدنم داره میلرزه. یه چرخ بزرگ گوشت خردکنی رو شما تصور بکنید، پشت سر این چرخ یه دونه میله بلند، بعد یه تخته، یک حالت تختهی، یه تخت فلز، یه تنر زیرش بسته باشن، یه نفر آدم رو بیارن درسته پاشو بذارن داخل چرخ، این تخته هم بذارن رو سرش که این فنر شروع کنه فشار آوردن، چرخ رو روشن کنن، از پا چرخ کنند و بیان که زنده، آدم زنده را تو چرخ بزرگ گوش خورد کنی، بله؟ زنده زنده چرخش کنن، نه یکی و دوتا، از یه خانواده چهار تا برادر. برید سوال کنید خانواده های کسایی معروفن، چهار تا برادر رو در حضور برادرای بعدی چرخ کرده بودن. که این بندگان خدا وقتی رفتن سابقه اینا رو بگیرن، وقتی آمده بود چند وقت حالش عادی نبود. این همه جنایت کردن، آدم میتونه تصورش رو کنه که شیعه مجانی این همه عزت رو به دست نیورده؟ میشه فهمید یعنی چه؟ افغانستان کم شیعه داشته و کم کشته داده است. ماها که نباید فراموش بکنیم، نباید یادمون بره که یا حسین گفتن ما قیمت خیلی زیادی براش پرداخت شده. از زمانی که خود امام حسین رو کشتن تا الان به خداوندی خدا قسم آدم میگه بشینه فکرشو بکنه که چقدر شیعه در این راه کشته شده است، وقتی که فکر این به سرش نمیزنه که کاش جنگ نبود و ما میتونستیم خوش باشیم. آدم میتونه خوش باشه؟ کسایی که تو زندگیشون یا تندروند یا کندرو، اینا همیشه فکر میکنن یا باید بکشن یا باید کشته بشن، و اگر بنا شد درگیر جنگ هم شدن، خوششون نمیاد از اینکه یک طرفه بخوان فکر کنن. ما میگیم حد وسط رو بگیر، ببین عقل طرفدار کدوم فکره. نگو هر کی میکشد حق است، هر کی کشته میشه ناحقا. ببین اونی که میکشه یا کشته میشود آیا به حق میکشد یا به ناحق؟ قرآن میفرماید ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. یعنی شما وقتی میخواید جزء دار دسته و گروه و نمیدونم حزب بشید باید چیکار کنید؟ همین که فقط اسم یه حزب آمد بدوین ببینید؟ بله؟ نه، اولا که اسلام همش یه حزبه، بله؟ بیشتر از یه حزب نیست. هر که حزب جدید درست کرد یعنی اسلام رو قبول نداره. الا این حزب الله هم غالبا، هر که حزب الله به معنای واقعیه، نه اونی هم که حتی بگه من حزب الله هم اسمش حزب الله باشه ولی کار خودشو بکنه. حزب خدا یعنی چه؟ یعنی هر جا حق هست ما هم همونجا، کار نداریم بگه در رأسش کی قرار میگیره. اگر ما شخصیت‌هایی رو در رأس یک حرکت قرار میدیم، این برای اینه که میخواییم پشت سر اینا بهتر بتونیم کار بکنیم. حالا اگر یه شخصیتی چهرش برای ما خوب جلوه داده شد واقعیت نداره، بد جلوه داده شد واقعیت داره. اینجا جای عقله که بیاد فرق بین حق و ناحق رو چکا کنه پیدا کنه. و من عرض کردم خیلی خوشحال شدم از تذکری که دادن و حالا انشالله سعی میکنیم نتایجی ازش بگیریم. در شخصیت های رد بالایی که در افغانستان مطرحن، خیلی ها دنبال رو پیدا کردن، خیلی ها وقت را افتادن دنبال خیلی ها. آیا واقعا همشون حقن؟ هر کی عنوان پیدا کرد ما بریم دنبالش؟ میگیم نه، باید بنشینید فکر کنید ببینید چه کسانی بودن که حرفشون حرف خداست. فرمود چی؟ اگر میخواید تبعیت بکنید، امام زمان فرمودن، فرمودن اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. یعنی هر که حرفش حرف ماست، هر کی میگه قال صادق، سگ یا برای رسیدن به حکومت مردم رو دور خودشون جمع میکنن، دنبال اونا که ما نمیده. خیلی یا برای شهرت، برای پول، برای مقام، برای دنیا قیام میکنن، ما که نباید دنبالشون را بیفتیم. افرادی مثل مختار قیام کرد، مصعب قیام کرد، افراد زیادی حرکت کردند. خب هدفشون چی بود؟ آیا واقعا هدف امام حسین بود؟ اشاره ای من کردم و رد شدم. مختار وقتی که قیام کرد دستور داد تمام قاتلان ابا عبدالله و یاران حضرت رو دستگیر کنن آورد. یک سوال برای من پیش آمده بود، با خیلی از بزرگانم روش صحبت کردم، سوالم جواب خیلی مفصل میخواد. گفتم آیا در زمان امام سجاد نبود قیام مختار. چند مرتبه مختار از امام سجاد سوال کرد که من اینا رو گرفتم کی صاحب خونه؟ امام سجاد. درسته؟ تا زمانی که ولی یه دم وجود دارد شما میتونید قضاوت کنید و حکم بدید و اجرا کنید. ولی یه دم زنده است، باید کی اجرا بکنه؟ ولی یه دم. امام سجاد اجازه میدادن مثله کنه کسی، در حالی که مختار چکار کرد؟ اره رو دستور داد، آوردن پاهای بعضی از اینا با دستاشون رو با اره بریدن، مثلشون کردن، تو دیگه آب جوش انداختن. بله؟ مثله کرد. اسلام به مثله اجازه نمیده تیج انجام بدید. زنده زنده سوزان بعضیاشون رو. وقتی به امام سجاد گفتن که آقا مختار قیام کرده و قاتلین رو گرفته و مجازات کرده، فرمودن خدا رحمت کند مختار را، قیام کرد اما با ما همراه نشد. یعنی چه؟ یعنی کار خودش رو کرد، اون دنبال کار خودش بود. حالا تو این شلوغی بالاخره یک راه میخواست پیدا بکنه از طریق مجازات قاتلان کشته شده های ما، یه وجهه ملی برای خودش درست کرد که من طرفدار اهل بیتم. یه واقعیت رو میخواست با چکام کرد؟ باید یه نامه مینوشت آقا جان یا علی ابن الحسین، من قیام کردم قاتلا رو گرفتم، هر چه شما که امام زمان من هستید بفرمایید همون عمل میکنم. نباید این کارو میکرد؟ برید بگردید اگه تونستید یک سند تاریخی پیدا کنید که مختار از امام سجاد کسب تکلیف کرده باشه که من چیکار کنم. بله؟ قیام کرد، کار قشنگی هم کرد، کتاب هم براش نوشتن، خیلی هم طرفداری ازش کردن که آقا دیگه شما حالا خیلی حساس نشید، این بنده خدا جانشو به خطر انداخت. میگیم قیام کرد، اما قیام برای چی؟ برای چی؟ هدفش چی بود؟ امروز خیلی ها اسلحه تو دستشونه به تو افغانستان و ایران و عراق دارن می جنگن، اما هدفشون چیه؟ برای چی دارن می جنگن اینا؟ دنبال چی هستن؟ اگه برای خودشونن، ما رو به خیر و تو را به سلامت، بذار زندگیمون رو بکنیم، کاری به کار هم نست. اگه برای خدا می جنگن چرا تنشون بگذاریم؟ این شناخته که خیلی مهمه. ولذا میگیم همیشه در جامعه قرآن میفرماید طبق نصیحت و وصایای حضرت لقمان به فرزندش وقصد فی مشیک، تو زندگی راهی رو برو که مستقیمه، کج نرو. امیرالمومنین میفرمایند الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطا یل یاده. طریق الوسطا یعنی چه؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را، اونایی که زحمت زیادی کشیدن برای اینکه ما رو آگاهمون کنن، و اونایی که هستن خدا یاریشون کنه. یک کتابی رو نوشتن حضرت آیت الله جواد صادق شیرازی، تو این کتاب یک قسمتش اینه، آیات که در مورد عظمت و مقام امیرالمومنین آوردن، اسم کتاب گذاشتن علی جن فی القرآن. یکی از آیاتی که در اون ذکر کردن اینه اهدنا الصراط المستقیم. بعد روایت میارن زیرش و ثابت میکنن که مراد صراط و علی جن علیه السلام، هرچی رایش رای علی درست داره میره. اونی که پاشو کج گذاشت نه. امیرالمومنین فرمودن بعد از شهادت من دو گروه پیدا میشن، هر دو را بکشید چون هیچ کدام با من نیستن. یک، اونها که در حق من غلو میکنن و مرا تا حد خدایی بالا میبرن. دو، اونایی که در حق من اینقدر بی‌انصافی میکنن که بر من لعن میکنن. هیچ کدام از اینا حق مرا نشناختن. حق من اون کسانی میشناسن که روی مرزی برم که من رفتم. حرفم داره تمام میشه، دو سه دقیقه دیگر صحبت من تمام. میگه من اربعین نشون داد که یک عده تون رفتن، یک عده کن رفتن، یک عده مسیر دین را انتخاب کردن. اربعین یعنی 40 شبان روزی که شروعش به پیروزی یزید ظاهرن آغاز شد. بعثتش امام حسین فرمودن و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین ینقلبون، آخرش مثل امروز اهل بیت چطوری برگشتن کربلا آزاد. بله دیگه امروز آزاد بودن اومدن کربلا. یعنی تو 40 روز تونستن ثابت کنن که راه حسین راه صحیحه و راه یزید کجه. این که عرض کردم شب اول پریشب عرض کردم که برید این زندگی نامه 40 شبان روزه اهل بیت رو مطالعه کنید، برید واقعا بشینید مطالعه کنید چطور شد که یزیدی که روز اول روز عاشورا گفت من پیروز شدم، مجبور شد بعد 40 روز بگه اهل بیت رو بذارید هر کار دلشون میخواد بکنن، برگردونیدشون مدینه. این عظمت اسلام رو میرساند که اگه کسی در راه حق پا برداشت و پا گذاشت به نتیجه هم میرسد. حالا دلمون میخواد توسل پیدا کنه. قبل از توسل من دو تا نکته رو تذکر بدم. تذکر اول اینه که اولین محفلی است که من با سروران عزیز افغانستانی دارم و قبلش سابقه نداشته. این اولین باره که ما در این شب مزاحم سروران هستیم و شاید علت اصلی این هم اون محبتی است که البته در طول این مدت طولانی من در خدمت طلاب عزیز افغانستانی که بودم به شدت این علاقه رو در من دیدن. دوستانی که با من همکاری داشتن از روحانیون میشناسن که ما خیلی شدید علاقه داریم به مخصوصا طلاب شیعه افغانستانی. خیلی من با اینا گرمم و خب طبیعتا اون اطلاعات لازمی که یک نفر روحانی افغانستانی مثل حضرت آقای حیدری مثلا که خودش یک آدم پخته شده قوی نیست تو چهره های شناخته شده، اونشون اون اطلاعات که دارن خب من ندارم قاعدتا، با اینکه من از اولم با ایشون یه مقدار زیادی همراه بودم، الانم جزء فعالین اونجاست ایشون. اما حالا خب گاهی آدم به قول بعضی ها روی همون چیزی قضاوت میکنه که میداند، نه روی اون چیزی که واقعیت داره. من این نکته رو میخواستم عرض بکنم که اگر یه وقت احیانا در این سه شب من نتونستم اونطوری که وظیفم بود انجام وظیفه بکنم، از همه عزیزان و خواهران بزرگواری که شرکت کردن در این محفل عذرخواهی میکنم و دلم میخواد که انشالله به بزرگواری خودشون من رو عفو کنن. تذکر دوم اینه که در اسامی که ما این دو سه شب ممکنه ذکر کرده باشیم من قصد خاصی رو نداشتم. شاید تصویر اولیه من این بوده که کلیات رو بگم و لذا سعی کردم بیشتر جنبه های عمومی و کلی رو بگم. اما حالا روی بعضی از مبناهایی که فکر من روی اونها بود با دیشب یه قسمتی صحبت کردیم که به این وسیله من عذرخواهی میکنم و با ذکر نام کسانی که واقعا با تمام وجودشون برای شیعه تلاش کردن مثل مرحومای مزاری، مرحومای مدرسی و شخصیت‌های بزرگی مثل اینا اون مسئله را انشالله که بتونیم جبران بکنیم و بتونیم تعدیل به عمل بیاریم. قصد شخصی من نداشتم. اما از اینکه امشب شام اربعینه دلم بخواد یه عزاداری دو سه دقیقه ای داشته باشیم، رو به طرف قبله بنشینید، یه سلام بدیم با آقا سید الشهدا و عزیزانی که مثل امروز آمدن برای کربلا، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی بزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مرة سلام ما بر آن عزیزانی که همه چیزشان رو فدای دین کردن و سلام ما بر زهرا عزادار واقعی امشب فاطمه میخوام امشب از فاطمه بخوانم و گریه کنی وقتی آمدن در خانه علی رو آتش زدن شعله کشید شعله ها زبانه کشید فاطمه زهرا پشت در بودن عمر با لگد به تخته در کوبید این تخته در به پهلوی فاطمه زهرا اصابت کرد یا زهرا یا زهرا از بر رو کرد طرف مدینه صدا میزنه بابا بعد از شما دیگه عزت ما تمام شد رو کرد طرف علی صدا میزنه یا علی به دادم برسی به خدا عمر مرا کش آماده اید بگم صدای یا زهراتون بلند بشه اما نمیدانم چه گذشته بود به بیبی که صدا زد یا فضت و خودی والله قتل ما فی احشایی یعنی فضت بیا به خدا محسنم و کشتم عزیز دلم و شهید کردم همه بگید یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا